سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه می شنوید که قرار است امروز شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان وارد کابل شود. وی دیروز این که شورشیان مسلح در پاکستان پناهگاه های امن دارند را رد کرد. برخی مقامات اردوی آمریکا می گویند در ماموریت نظامی این کشور در سوریه هیچ تغییر وارد نشده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و برنامه آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان امروز در یک سفر رسمی یک روزه وارد کابل می شود. رئیس جمهور اشرف غنی تفاهم بین احزاب سیاسی و حکومت را در زمینه نظارت از انتخابات مهم خواند. روسیه و چین تلاش‌های آمریکا را برای تغییر توافقنامه اتمی با ایران و قواعد تجارت بین‌المللی نکوهش کردند. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان امروز در یک سفر رسمی یک روزه وارد کابل می‌شود. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند سفر صدر اعظم پاکستان به کابل در زمینه بهبود روابط کابل و اسلام آباد مؤثر واقع شود.
از پاکستان انتظار داریم که در مبارزه با تروریسم پروسه سال و در بخش همکاری های منطقوی با ما همکاری کنند.
جزئیات بیشتر را در این مورد در ادامه همین برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور اشرف غنی تفاهم بین احزاب سیاسی و حکومت را در زمینه نظارت از انتخابات مهم خواند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه می گوید در نشستی که به اشتراک رئیس جمهور، رهبران و نمایندگان احزاب صورت گرفت، در مورد برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها در موعد تعیین شده، نظارت از روند انتخابات، فراهم شدن زمینه رایدهی برای تمام اتباع این کشور و سایر مسائل مربوط به انتخابات بحث شد. بر اساس تصمیم جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها 28 ماه میزان سال جاری برگزار شود. کار اعمار یک شفاخانه 100 بستر در شهر قلات مرکز ولایت زابل دیروز آغاز شد. گلسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت با اعمار این شفاخانه وسایل و امکانات جدید در آن موجود خواهد بود و تا یک حد نیازمندی های مردم زابل برآورده خواهد شد. اعمار این شفاخانه 163 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه انکشافی وزارت صحت عام تمویل می‌شود. کار اعمار آن در جریان دو سال تکمیل خواهد شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت سمنگان، همه سرنشینان یک موتور مسافربری نو کرولا هلاک شدند. منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان به رادیو آزادی گفت این حادثه شام گذشته در اثر برخورد موتور مذکور با یک اراده موتور باربری در شاهراه سمنگان بغلان رخ داد و دلیل آن هم تیز راندن و بی احتیاطی رانندگان بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. روسیه و چین تلاش‌های آمریکا را برای تغییر توافقنامه اتمی با ایران و قواعد تجارت بین‌المللی نکوهش کردند. وزارت‌های خارجه چین و روسیه به طور مشترک آنچه را که تلاش‌های آمریکا برای تغییر مواد توافق شده تجارتی، توافقنامه اتمی با ایران و موافقتنامه بین‌المللی در مورد تغییر اقلیم جهان خوانده شده است را نکوهش کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بعد از ملاقات با همتای چینی‌اش 5 اپریل در مسکو گفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش می‌کند به طور تنهایی در مسائل عمل کند که به کشورهای زیاد جهان ارتباط می‌گیرد. سرگئی لاوروف همچنان گفت رسیدن به توافقنامه اتمی با ایران در نتیجه سالها مذاکرات حاصل شده است و روسیه در برابر هر نوع تغییری آن که در تخطی با مواد توافقنامه و مصوبات سازمان ملل متحد در مورد تطبیق آن باشد موقف اتخاذ خواهد کرد. قصر سفید می گوید صدر اعظم جرمنی جهت ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ در هفته های آینده به ایالات متحده سفر خواهد کرد. یک مقام ارشد آمریکایی به آژانس خبری رویترز گفته است این دیدار انگلا مرکل 27 اپریل صورت خواهد گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در نظر دارد 3 روز قبل از سفر انگلا مرکل به آمریکا با دونالد ترامپ در واشنگتن ملاقات کند. این ملاقات ها اندک قبل از ضرب العجل 12 ماه می صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ برای اصلاح توافقنامه اتمی با ایران تعیین کرده است. جرمنی و فرانسه از ایالات متحده آمریکا خواستند که در این معامله باقی بماند. دونالد ترامپ گفته است ایران از روح این موافقتنامه با ادامه پرتاب راکت‌های بالستیک و حمایت از شورشیان مسلح در منطقه تخطی کرده است. بریتانیا نخستین پایگاه دائمی نظامیش را در بیش از 4 دهه در شرق میانه ایجاد کرد. بریتانیا با داشتن این پایگاه در بحرین حضور قوی در این مسیر مهم انتقالات بین المللی خواهد داشت. در این پایگاه نظامی بریتانیا در بندر مینا سلمان حدود 500 تن از پرسنل نیروهای بحری این کشور مستقر خواهند بود. مقامات اردوی بریتانیا میگویند قوای بحری این کشور پس از این میتوانند در خلیج فارس برای مدت طولانی عملیات کنند و همچنان برای کشتیها حمایت‌های انجینری و لوجستیکی را فراهم کنند. یک قمندان نیروهای نظامی بریتانیا گفته است هدف این کشور تأمین امنیت بحری در منطقه است. نیروهای بحری آمریکا همچنان در بحرین پایگاه نظامی دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. قرار است امروز صدر اعظم پاکستان در یک سفر رسمی وارد کابل شود. مقامات افغان از این سفر چه انتظار دارند؟
این بار توقع ما همین است. پاکستانی ها صادقانه عمل کنند، همکاری تروریست را نکنند و به چیزهایی که این آوره می کنند بتوانند که در عمل هم او را انجام بدهند.
مقامات محلی ولایت سرپل از پیوستن یک گروه مخالفان مسلح در این ولایت خبر دادند.
در جریان درگیری و گفتگوهایی که صورت گرفت، فرد رهبری خدایداد 45 تن از مخالفین مسلح دولت و پروسه صلح پیوستند.
گزارش هم داریم در مورد این که برخی مقامات اردوی امریکا میگویند در ماموریت نظامی این کشور در سوریه هیچ تغییر نشده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
در کابل هم در کمپای مهاجرین 8-9 کمپی که در داخل کابل است، اینا را ما تحت پوشش اطفال شد تمام شد قرار دادیم. پروژه متوال ادامه داره.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
کاری که پدر مادرم انجام داده میتونه او را از ما خواهش نمیکنه که انجام بدیم، خودشان انجام میتونه. کاری که او انجام داده نمیتونه با دمراشان همکاری میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز صدر اعظم پاکستان در یک سفر رسمی وارد کابل می شود. شاهد خاقان عباسی یک روز قبل از این سفر به کابل این را رد کرد که گویا شورشیان مسلح در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. وی گفت آنهایی که در پاکستان دست به فعالیت‌های تروریستی می زنند در افغانستان مستقرند. این در حال است که به گفته مقامات افغان و آمریکایی تروریستانی که در افغانستان فعالیت می‌کنند در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می‌رود صدر اعظم پاکستان با این پیام به کابل سفر کند که شورشیان مسلح که باعث بی‌ثباتی در افغانستان می‌شوند در قلمرو پاکستان پناهگاه‌های امن ندارند. شاهد خاقان عباسی دیروز در یک نشست بین‌المللی ضد تروریسم در اسلام آباد گفت شورشیان مسلح در پاکستان از پناهگاه‌های امن برخوردار نیستند، بلکه به گفته وی آنهایی که در پاکستان دست به دهشت افغانی می‌زنند در افغانستان حضور دارند.
ما این روایت را نمیپذیریم که پناهگاه‌های شورشیان مسلح که باعث بی‌ثباتی در افغانستان می‌شوند در پاکستان وجود داشته باشند. باشد. این واقعیت ندارد، بلکه امروز بدبختانه برعکس آنچه واقعیت دارد این است که افرادی که در پاکستان دهشت ایجاد می کنند در افغانستان مستقرند. حقیقت وضعیت همین است و ما باید در برابر آن مبارزه کنیم. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از تبصره در مورد این اظهارات صدر اعظم پاکستان خودداری کرد. اما مقام های افغان در گذشته گفتند که طالبان و شورشیان مسلح که در افغانستان دست به حملات می زنند در پاکستان پناهگاه های امن دارند. امریکا در اوایل امسال میلادی اعلان کرد که کمک امنیتیش را به پاکستان تا زمان به حال تعلیق در می آورد که اسلام آباد در برابر طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های شورشی اقدام قاطع نکند. پاکستان در گذشته پیوسته حمایت این کشور از شورشیان مسلح را رد کرده و گفته است که در مبارزه با تروریسم قربانی های زیادی را متحمل شده است. قرار است صدر اعظم پاکستان در جریان سفر رسمی یک روزه به کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور دیدار کند. همکاری پاکستان در زمینه تشویق طالبان برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در صدر گفتگوهای رهبران دو کشور قرار خواهد داشت. نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که مسافرت صدر اعظم پاکستان به کابل سرآغاز مذاکرات دولت با دولت خواهد بود، اما نتایج مؤثر به همراه نخواهد داشت. آقای استانکزی در صحبت با رادیو آزادی افزود:
باور من این است که مواضع کابل و اسلام آباد از نظر استراتژیک در یک شگاف بسیار عمیق قرار دارند. قبلا ما بسیار خوشبین نیستم که پاکستان در استراتژی های خود تغییر دهد و با نقطه عمده ایست که پاکستان با این بازی خود میخواهد که فقط زمان کمایی بکنه و خودش از شورای جامعه بین المللی به ایالات متحده آمریکا تا یک حد
رئیس جمهور اشرف غنی در 26 ماه حدود سال گذشته شمسی از شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان دعوت کرد که به هدف آغاز مذاکرات دولت با دولت به کابل سفر کند. وزارت خارجه افغانستان در آستانه سفر آقای عباسی به کابل در یک اعلامیه گفت که حکومت افغانستان حمله هوایی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنر را به شدت محکوم میکند و آن را نقض آشکار حریم هوایی و تخطی جدی در برابر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان میداند. در اعلامیه این وزارت که دیروز نشر شد آمده است، این حمله هوایی که شام روز چهارشنبه صورت گرفت، خسارات هنگفت مالی در پی داشته است. این در حال است که نظامیان پاکستانی متهمند که از چند سال به این سو بالای مناطق شرقی افغانستان به خصوص ولایت کنر آتشبازی کرده و راکت پرتاب می کنند.
شنیدید که امروز شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل سفر خواهد کرد. حکومت افغانستان میگوید یگانه راه برای به وجود آمدن اعتماد بین کابل و اسلام آباد اقدامات عملی پاکستان علیه تروریسم است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تنها تعهدات پاکستان مسائل را حل نمی کند، بلکه مراکز تروریسم باید در آن کشور مسدود شود. این در حالی است که شمار کارشناسان سیاسی می گویند ممکن است پاکستان برای کاهش فشارهای جهانی برخی کارهای سطحی را انجام دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
پیش از سفر صدر اعظم پاکستان به کابل، مقامات افغان توقع دارند که اسلام آباد این بار در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان اقدامات عملی را انجام دهد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تعهدات پاکستان در گذشته هیچ دردی را درمان نکرده و حالا باید این کشور راه عمل را در پیش گیرد. با گفته آقای فیصل، تنها اقدامات عملی اسلام آباد می تواند زمینه را برای همکاری میان افغانستان و پاکستان فراهم سازد.
این بار توقع ما همین است، به همین هدف که این دعوت صورت گرفت تا پاکستانی ها صادقانه عمل کنند، همکاری تروریست را نکنند و به چیزهایی که اینا وعده می کنند بتوانند که در عملم او را انجام بدن تا بالاخره اعتماد سازی شود، مردم افغانستان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی در پاکستان اعتماد کرده بتوانند و بعد از او زمینه برای همکاری های مشترک مساعد شود.
این سخنان در حال بیان می شود که قرار است شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان با دعوت حکومت افغانستان روز جمعه به کابل بیاید. مقامات افغان همکاری در بخش صلح، مبارزه در برابر گروه های تروریستی و همکاری های منطقه‌ای را از موضوعات اساسی این گفتگو که در سطح دولت با دولت انجام می شود خواندند. در اواسط هفته جاری تخمینه جنجوعه، معاون وزارت خارجه پاکستان نیز با شماری از مقامات افغان در کابل دیدار کرد، اما وزارت خارجه افغانستان گفت که در این دیدار پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفت. در این حال الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در سفر اخیرش به پاکستان گفته است که اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان نقش عمده دارد. سفارت امریکا در اسلام آباد در اعلامیه به نقل از خانم ویلز گفته که وی از مقامات پاکستانی خواسته تا در امر مبارزه با تروریسم و پروسه صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند. اما پرسش این است که آیا پاکستان این بار واقعاً به تعهداتش با مقامات افغان و امریکایی عمل خواهد کرد؟ مشتاق رحیم از کارشناسان روابط بین الملل به این سوال چنین پاسخ می دهد.
ای تو فکر میکنه پاکستان که باید یک چیز اقدامات کنه که امریکا را تا یک حد خوش بسازه، شاید بعض اقدامات موقتی و غیر تاثیرگذار پیشکار بگیره، اما ای توقع را داشتن که یک تغییر کلی به وجود خواهد آمد و اینها تا اندازه که میتوانند کمک کنند کمک خواهد کردن، فکر کنم از که کار نخواهد کردن.
روابط افغانستان و پاکستان نسبت به هر زمان دیگر تیره شده و فشارهای جهانی نیز به علت حمایت اسلام آباد از گروه‌های تروریستی افزایش یافته است. حالا آقای رحیم میگوید که پاکستان به خاطر ادامه سیاست‌های دوگانه‌اش در برابر افغانستان منزوی شده و اگر در سیاست‌هایش تغییر به وجود نیاورد، با گفته وی با چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمندان لوای دوم کل اردوی سیلاب در شرق افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور حمله هوایی پاکستان را با سلاح ثقیله توپچی پاسخ دادند. جنرال میرویس صافی عصر پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر نیروهای دفاعی در مناطق سرحدی در ولایت کنر احضارات درجه یک دارند. این در حال است که برخی سناتوران افغان میگویند رئیس جمهور افغانستان باید در این مورد امروز با صدر اعظم پاکستان به طور جدی صحبت کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
جنرال میرویس صافی قمندان لوای دوم قل اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان به رادیو آزادی میگوید پس از آن که یکی از مناطق این ولایت از سوی تیارات پاکستانی هدف قرار گرفت، اردوی ملی با استفاده از آتش توپخانه‌ای جواب این حمله را دادند. وای که عصر روز پنجشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کردم چنان گفت نیروهای دفاعی به خصوص اردوی ملی در مناطق سرحدی کنر و کنون احضارات درجه یک دارند.
ما در مقابل دشمن و صلاح داریم از عملات هوایی و زمین دشمن موانی شدیم بالمثل اقدام کردیم.
نه عمل بالمثل شما در برابر این حمله هوایی پاکستان چی بوده تا فعلا؟
ما صلاح ثقیله توپچی داریم و مقابلش استعمال کردیم.
وی همچنان هشدار میدهد که مناطق سرحدی در کنر زیر نظارت نیروهای دفاعی قرار دارد و هر گروهی که بخواهد حمله کند با عمل بالمثل روبرو خواهد شد. این در حالی است که گل محمد بیدار معاون والی کنر به رادیو آزادی گفته است جت‌های پاکستان روز چهارشنبه یکی از ساحات مربوط به ولسوالی دانگام این ولایت را بمبارد کردند. تا حال از کشته و زخمی شدن کسی در این رویداد گزارش نشده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما میگوید توافق شده است تا در این مورد وزارت دفاع صحبت کند. روز پنجشنبه رادیو آزادی تلاش کرد تا در این باره نظر وزارت دفاع را داشته باشد، اما به دلیل اینکه سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در تلفن قابل دسترس نبود، موفق به این کار نشد. حمله های پاکستان بر خاک افغانستان در حال افزایش یافته که قرار است کابل میزبان صدر اعظم پاکستان باشد. هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مشران و جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان درباره حمله های پاکستان باید با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم آن کشور به گونه جدی صحبت کند. این همه را باید رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان بگوید. این حمله ها یک ظلم بزرگ پاکستان است و همچنان یک تجاوز بزرگ پاکستان به خاک افغانستان پنداشته می شود. رئیس جمهور باید به گونه جدی درباره این موضوع صحبت کند. به گفته آقای الکوزی، نهادهای دفاعی باید در برابر حمله های بیرونی بیشتر عمل بالمثل انجام دهند. او همچنان می افزاید دولت افغانستان درباره این حمله ها باید به سازمان ملل متحد، آمریکا و دیگر کشورهای متحد افغانستان شکایت کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات محلی ولایت سرپل از پیوستن یک گروه مخالفان مسلح در این ولایت خبر دادند. با گفته این مقامات، در عملیاتی که درست قبل در این ولایت راه اندازی شد، 11 قریه این ولایت از وجود شورشیان طالب پاکسازی شده است. جزئیات بیشتر را عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل، گزارش می‌دهد.
مقامات محلی ولایت سرپل از پیوستن یک گروه 45 نفری طالبان مسلح خبر می‌دهند. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، ناوقت روز پنجشنبه برادی وازادی گفت که از اثر عملیات های زمینی و هوایی نیروهای امنیتی تحت نام ولید سه در مناطق شیرمها مرکز سرپل 11 قریه از وجود طالبان مسلح پاک سازی گردیده و یک گروه 45 نفری طالبان به سرکردگی خدای داد و سه سردسته دیگر با سلاح‌های دست داشتیشان به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. امانی گفت
دو روز قبل عملیاتی که تحت نام ولید سه توسط نیروهای امنیتی مستقر در سرپل و خیزش‌های مردمی در مناطق شیرمهای ولسوالی قسمت شرق و مرکز ولایت سرپل را اندازی شده بود و حمایت‌های هوایی که صورت گرفت، تا اکنون 14 نفر از دشمن به شمول خاریمین، معاون ولسوال نامنهاد گروه طالبان در ولسوالی گوسفندی کشته شده، 6 نفر دیگر از اینا زخمی شده و 11 روستا هم به دست نیروهای امنیتی افتاده.
امانی افزود در این عملیات، افزون بر پیشروی های نیروهای امنیتی طی دو روز گذشته، گفتگوهایی که صورت گرفت، یک گروهی از طالبان با نیروهای امنیتی یکجا شدند.
و در جریان درگیری و گفتگوهایی که صورت گرفت، تحت رهبری خدایداد 45 تن از مخالفین مسلح دولت و پروسه صلح پیوسته و الهام جنگ افزار اینا هم دست داشتند که با پروسه صلح پیوسته.
مسئولان میگویند قرار است به زودی عملیات گسترده دیگر نیز به خاطر پاکسازی سایر نقاط آسیب پذیر ولایت سرپل راه اندازی گردد. این در حالی است که ولسوالی کوهستانات سرپل از 2.5 سال به این سو در کنترل طالبان قرار گرفته و آموزش های نظامی حراس افکنان نیز در آن ولسوالی تطبیق می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
ایالات متحده 60 میلیون دلار را برای یک پروژه انرژی برق که مؤثر تمام نمی شود ضایع کرده است. این عنوان یک مطلب مجله نیوزویک است. در این مطلب به یک گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان توجه شده است. به نوشته مجله، بخش انجینیری اردوی ایالات متحده 60 میلیون دلار را بالای پروژه برق رسانی به مناطق دور افتاده افغانستان مصرف کرده است. نام این پروژه است برق رسانی به شمال شرق. نیوزویک به نقل از سیگار نوشته که بخش انجینیری اردوی ایالات متحده دستگاه‌های دارای ولتاژ بلند و پایه‌های انرژی برق را در مناطق نصب کرده که زمین‌های مردم است و امکان فرو افتادن پایه‌ها و آسیب رسیدن به مردم وجود دارد. بنوشته نشریه در گزارش سیگار آمده، در چوکات این پروژه تا حالا 182 استیشن برق ساخته شدند که مورد آزمایش و استفاده قرار نخواهند گرفت. اما اردوی ایالات متحده این گزارش سیگار را رد کرده است. جنگ امریکا در افغانستان طولانی ترین جنگش دانسته می شود که هزینه‌اش ظرف بیش از 16 سال اضافه از 800 میلیارد دلار گفته شده است. نیوزویک نوشته است کنگرس آمریکا در سال 2008 به خاطر سیگار را ایجاد کرد که از نحوه مصرف میلیاردها دلار آمریکا برای آبادی و آرامی افغانستان جنگ زده نظارت کند. و نشریه دیلی میل به کشته شدن یک پناهجوی افغان در لندن توجه کرده است. به نوشته نشریه، موسی خان ناصری پس از به قتل رسیدن خانواده‌اش از سوی طالبان در افغانستان در سال 2015 راهی بریتانیا شده بود. در ادامه آمده است که طالبان پدر، مادر، دو خواهر و یک برادر 8 ساله ناصری را در یک حمله انتقام جویانه کشتند. به نوشته نشریه آنها شب هنگام در حالی که خواب بودند به ضرب گلوله کشته شدند. دیلی میل نوشته است این پسر 20 ساله در 15 اکتبر پارسال به دلیل کوتاه آمدن در پرداخت قرض در یک پارک از سوی 5 مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس با ضرب چاقو کشته شد. به نوشته نشریه این جوان افغان از درک مواد مخدر 10 یورو قرضدار بود. او در نتیجه زخم‌هایی که از ناحیه قلبش برداشته بود در محل رویداد جان داد.
برخی مقامات اردوی امریکا میگویند در ماموریت نظامی امریکا در سوریه هیچ تغییری وارد نشده است. مقامات پنتاگون در حال از ادامه ماموریت امریکا در سوریه سخن میگویند که رئیس جمهور دونالد ترامپ چند روز قبل گفت نظامیان امریکایی را از سوریه خارج میکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که موضع ایالات متحده در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه مانند گذشته این است که این گروه باید شکست داده شود. دانا وایت سخنگوی پنتاگون دیروز به خبرنگاران گفت در موضع آمریکا هیچ نوع تغییر رونما نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفت که می‌خواهد نظامیان آمریکا را از سوریه بیرون کند. برخی از افراد در اداره ترامپ ابراز نگرانی کردند که خروج پیش از وقت نیروهای آمریکا از سوریه شاید عواقب منفی داشته باشد. قصر سفید به روز چهارشنبه این مسئله را دیگر هم روشن ساخت که ماموریت آمریکا در سوریه به زودی به پایان خواهد رسید، اما در مورد جدول زمانی خروج اساکر ایالات متحده جزئیات ارائه نکرد. یک مقام دیگر اردوی آمریکا دیروز گفت که پالیسی نظامی آمریکا در سوریه مانند گذشته ادامه می‌یابد و در آن تغییر وارد نخواهد شد. کنت مکنزی یک جنرال قوای بحری آمریکا در پنتاگون به خبرنگاران گفت در حالی که اردوی آمریکا در سوریه به مرحله آخری جنگ بر ضد داعش می‌رسد، باز هم حضور نظامیش را تنظیم می‌کند و با توجه به آن هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. و افزود زمانی که آمریکا تاریخ مشخص خروج اساکرش را از افغانستان اعلان کرد، مشکلات ایجاد شد، زیرا به گفته او تاریخ خروج نیروهای آمریکایی برای طالبان روشن شد. ایالات متحده آمریکا از سال 2014 به این سو عملیات ائتلاف بین‌المللی ضد داعش را در سوریه و عراق رهبری می‌کند. این عملیات شامل حمله‌های هوایی علیه داعش و حمایت از ملیشه‌های کرد سوریه موسوم به YPG می‌شود که در نتیجه آن مناطق وسیع در شمال و شرق سوریه از کنترل افراد مسلح وابسته به داعش خارج شدند. اما در چند هفته اخیر پس از آن که ملیشه‌های YPG به جای سرکوب گروه‌های افراطی توجهشان را در منطقه افرین به عملیات علیه نیروهای ترکیه مبذول داشتند، پیشرفت و پیروزی سری در مبارزه بر ضد داعش متوقف شد.
پیام‌ها و نظریات شما.
من از ولایت بدخشان و سوالی کشم قضیه بلوش تماس. از دست مسلح‌های بی فرهنگ غیر مسئول در این منطقه مردم بسیار تکلیف است. نمیدانم که او والی صاحب و قماندان صاحب امنیه چی مسئولیت در قبال دارد. مردم با مسلح غیر مسئول گذاشتن، مردم را فیصله های بین مردم دو نفر جنگ میکنه، اونها را جلب میکنه، اونها را آزار میکنه. مردم از شرط اینه با حکومت مراجعه کرده نمیتونند.
من نسبت دلایل امنیتی نام من نمیگیرم. میخوام شکایت بکنم که اخاذی ها در شهرهای هرات غور بسیار زیاد شده میره. افرادی مولا مصطفی با کمک طالبا موترها را میدوزدن، دوزی میکنن. از هر کاماز 8000 افغانی میگیرن و از فلان کوچ 500 افغانی روزانه میگیرن.
یک منم معلولم وزارت دفاع هستم از ولایت تخار و گرم میزنیم. هر من نشه ماشه مهیبیل وزارت دفاع تا آن زوال نشد. از ما ایجاد یادی طرف پل دریافت نکده. نستم پایام این مرا با پارلمان برسنیم. چرا که ایده پارلمان نمیده مردم است؟
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان امروز در یک سفر رسمی یک روزه وارد کابل می شود. رئیس جمهور اشرف غنی تفاهم بین احزاب سیاسی و حکومت را در زمینه نظارت از انتخابات مهم خواند. کار اعمار یک شفاخانه 100 بستر در شهر قلات مرکز ولایت زابل دیروز آغاز شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت سمنگان همه سرنشینان یک موتر مسافربری نو کرولا هلاک شدند. روسیه و چین تلاش‌های آمریکا را برای تغییر توافقنامه اتمی با ایران و قواعد تجارت بین‌المللی نکوهش کردند. قصر سفید می‌گوید صدر اعظم جرمنی جهت ملاقات با رئیس جمهور دونالد ترامپ در هفته‌های آینده به ایالات متحده آمریکا سفر خواهد کرد. بریتانیا نخستین پایگاه دائمی نظامیش را در بیش از 4 دهه در شرق میانه ایجاد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از فعالان مدنی کندوز میگویند 3 سال قبل رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی به این ولایت 3 ولسوالی جدید را برای این ولایت منظور کرد، اما این ولسوالی های تازه منظور شده تا هنوز فعال نشدند و تحت کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارند. اما مقامات امنیتی این ولایت میگویند پلان دارند در سال جاری با راه اندازی عملیات تصفیوی این ولسوالی های تازه منظور شده را از وجود طالبان پاکسازی نموده در آن تشکیلات دولتی را فعال سازند. جزئیات بیشتر را اجمل آریند از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
3 ولسوالی تازه منظور شده کندوز هنوز هم در زیر اداره مخالفان مسلح حکومت قرار دارند. برخی از فعالان مدنی کندوز میگن که از چند سال بین مخالفان مسلح حکومت ساحات گسترده این ولایت را ناامن ساخته و علاوه بر آن در بیشتر ساحات این ولایت افراد این گروه حضور فیزیکی دارند و باعث به چالش کشانیدن زندگی مردم عام شده اند. به گفته این فعالان که 3 سال قبل رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی هنگام سفرش به این ولایت 3 ولسوالی تازه را برای کندوز منظور نمود، اما از منظوری این حکم زمان زیاد میگذرد تا اکنون مقام های محلی این ولایت نتوانستند در این ولسوالی ها حاکمیت داشته باشند و هنوز هم در اختیار مخالفان مسلح حکومت قرار دارند. زبیولا رحیمی و اکمل رحمانی دو تن از فعالان کندوز در خصوص وضعیت امنیتی این ولایت چنین گفتند:
هنوز هم در ولسوالی ها و دسته های دوردست جنگ جریان دارد و در روز مردم با مشکلات مواجه هستند و در مسیر شاهراه هم هر از گاه مخالفین دست و خشونت میزنند. امیدوار هستیم که این مشکلات امنیتی هم برطرف شود و مردم در فضای مسکون و زندگیشان ادامه بدن.
هر قدمی که ما میبرداریم قابل نگرانی است که از خانه تا این جامعه ما پس دوباره به خانه میره امیدی نیست از ما.
3 ولسوالی تازه منظور شده کندوز عبارتن از اختاش، کلبات و گلتپه میباشند که هم اکنون در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارند. با این حال جنرال خلیل الله زیایی قماندان عمومی پلیس زون 808 سپینزر در شمال شرق کشور میگوید که پلان دارند در سال روان در سطح این ولایت با راندازی عملیات‌های تصفیه تحت نام نصرت 97 بیشتر ساحات ولایت یاد شده را از وجود عناصر ضد دولتی تصفیه و زمینه را برای جابجایی تشکیلات 3 ولسوالی تازه منظور شده فراهم خواهند ساخت.
آمادگی ها است که بعد ولسوالی ها فعال شود و انشالله در پلان عملیاتی نصرت 97 شامله.
نام برده در کندوز آمار مخالفان مسلح حکومت را در حدود 2000 نیرو یاد کرده و افزون بران اراضی پیچیده و پوشیده از جنگلات را دلیل کندی عملیات نیروهای مشترک افغان در برابر این گروه در این ولایت یاد میکند.
حفاظت در اراضی پیشیده و شکسته و پوشیده از جنگلات کار بسا دشوار است. و جنگی را که 1800 نفر یا 2000 نفر به شکل گوریلایی و چریکی میکنه، شما اگر تاریخچه جنگ مطالعه بکنین با مراتب از این که در قوتهای بیشتر زمینگیر میشه.
کندز یکی از ولایت‌های مهم کشور شمرده می‌شود که ولایت‌های شمال و شمال شرق را با هم وصل ساخته است، اما چالش‌های امنیتی و مرات زندگی مردم را با انواع چالش‌ها و تهدیدها رو برو ساخته است. به گونه مثال از مدت 6 ماه به این سو عرضه خدمات شبکه‌های مخابراتی از 24 ساعت به 8 ساعت کاهش یافته است و عامل عمده آن نامنی و تهدیدات مخالفان مسلح حکومت پنداشته می‌شود. اما مقام‌های نهادهای امنیتی کندز به اهالی ولایت اطمینان می‌دهند که به‌زودی به این چالش‌ها نقطه پایان گذاشته خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. کدام وضعیت را در اطفال ما حالت روانی اجتماعی گفته می توانیم؟ چی باعث مبتلا شدن اطفال به تکالیف روانی اجتماعی می شود؟ آیا مرجعی به خاطر حالات روانی اجتماعی اطفال وجود دارد؟ اگر وجود دارد، تا به حال چه فعالیت هایی را در این زمینه انجام دادند؟ شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته روی همین موضوع با دکتر وسیل شاه ابراهیمی گفت و شنود داریم که توجهتان را به شنیدن آن جلب می دارم. اطفالی که دارای مشکلات اجتماعی روانی هستند، زیادتر کدام عکس العمل نشان میتن تا که ما متوجه شویم که امی طفل مبتلا به مشکلات روانی اجتماعی است؟
نظر به مشکلشان متفاوت میباشند. اگر یک طفل صدمه روانی به اصطلاح کهن یا یک صدمه PTSD را دیده باشه، اونا اکثرا گوشنشین خود اختیار میکنن، ولی در گوشنشینی بعضی وقت پرخاشگری را از خود نشان میدن. معمولا در کل مشکلات روانی را که از خود نشان میدن که ما متوجه میشیم که مشکل روانی داره، پرخاشگری بعضی وقت، گوشنشینی، فعالیت بیش از حد بی هدف میباشه. فعالیتشون بیشی زیاد میشه ولی بی هدف میباشه. به اصطلاح بعضی وقت یعنی ناسازگاری با خانواده و با اطفال دیگه میداشته باشه، یعنی لجاجت زیادتر میکنه. تا بعضی وقت بیش اطفالی که شما ببینید که صدمه دیده، شب ادراری را شروع میکنه. اینی عکس العملش، یعنی صدمه عکس العملش باعث از این میشه که خانواده و فامیل متوجه میشه که طفل بعضی وقت حتی سر به زمین میذاره نظر به سنشان. دیگه حادثات و تحولات مختلف در هر کدامش از خود اعراض علائم متفاوت، و این اعراضی که ما ذکر کردیم اکثرا در اکثر مشکلات روانی وجود.
در این وقت والدین اقدام به کدام کارهایی بکنه؟
در قدم اول والدین بسیار خوب است که از یک روش نرم و با حوصله و با تحمل با پیش بره، و این یک رای بسیار خوب است. هر اندازه که شما بر از اینا را تنبیه کنین یا توبیخ کنین، فشار برش وارد کنین، مشکل بارها زیادتر می سازه. هیچ وقت با کسایی که مشکل روانی داره از روش به اصطلاح فشار آور و پرخاش نتیجه بر علاوه که مثبت نداره، با بارها مشکلش شدیدتر و وخیمتر می سازه.
چه زمانی می تونن که پیش دکتر یا مراجعه کنن؟
در مشکلات روانی زیادتر که پیش اطفال حالتی که بسیار شدید چه و عکس العملش اونقدر شدید چه که هر کدام پرخاشگریش و خشمش اونقدر که کنترل نشه، باید پیش دکتر. در غیر از او خوب ترین راه از اینا پیش روانشناس، گفتار درمانگر، مشاور روانی مراجعه کنن تا از قسمت رفتارهای از اونا را شناسایی کنه و روشا را برشان گفته شوه که او روشا باعث شه که او روش خود یا رفتار خود کنترل کنه، و یا در مقابل اطفال وقتی که رفتار خود والدین میتونه برشان تغییر بده، او میتونه زمینه بر خوبتر به تغییر اطفال شد.
خب من کدام خدمات یا روش‌های روانی اجتماعی را برای اطفال شما انجام میدین؟
زمانی که در یک جامعه ما میبینیم که تعدادی از اطفال یا به اصطلاح نوجوانان در کل جامعه ما، چون یک جامعه فقیر است و جنگ‌های زیادی سرازیر شده در کل جامعه ما تحت یک مشکل روانی قرار داره، ولی به خصوص اطفال. برای اطفال و در برای نوجوانان ما بر تمامش خدماتی که کار میکنیم، دسته دسته خدمات ما برای اینا کار میکنیم. خدمات انفرادی که به حساب اندیویجوال کانسلینگ یا گفتار درمانی روبرو میباشند، و خدمات دیگه که به شکل گروپی میباشه که در گروپی ما به دو نوع گروپ کار میکنیم، گروپ های حمایتی است و گروپ های تداوی است که اینا هم نظر به مشکلشان در شکل گروپی کار میشه. و همچنان در حالات های بسیار شدید اضطراری بعضی اطفال که بعد از یک حادثه اضطراری باقی میمانند، اونا هم مشکل زیاد میداشه، اونا را به شکل بازی درمانی که در بعد از یک حالت فاجعه یا خطر به وجود میاد، اونا را ما تحت حمایت های روانی اجتماعی خود که یکی از بخشایش است پلی تراپی یا بازی درمانی کار میکنیم تا اونا به حالت وخامت روبرو نشن.
اطفالی که به مشکلات روانی اجتماعی مبتلا هستند، شما این اطفال چگونه تشخیص میدین؟
نظر به حالاتش است. زمانی که اگر ما زیادتر در تمام جامعه ما مشکلات روانی وجود داره، ولی بخصوص اطفالی که ما بعد از جنگ در یک کمپای مهاجرین کار و فعالیت انجام میدهیم، یا مهاجرین به اصطلاح عودت شدگان داخلی یا به اصطلاح بجا شدگان داخلی در کمپایشان مراجعه میکنیم، معمولا تحت مشکلات روانی یا تحت فشارهای روانی قرار دارد، چون اطفال که به اصطلاح ضعیفتر هستند از بزرگسال زود متاثر میشن. بنابراین در قدم اول ما حمایتای خود در کل حمایتای روانی اجتماعی رو که انجام میدیم بر تمامش است، ولی در زمانی که ما کارهای گروپی خود یا برنامه آگاهی خود شروع میکنیم، در اوج است که ما میتونیم شناسایی کنیم که کدام اطفال مشکلات زیاد تری داره، بعد از او بازور را تحت تداوی گروپی یا به شکل اندیویجوال قرار یا انفرادی قرار میتیم تا بتانیم که حالتشان به طرف بهتر
زیادتر در کدام مناطق اطفال به مشکلات روانی اجتماعی مبتلا هستند؟
زیادتر جایی که فقر باشه، جنگ باشه، خصوصا بعد از یک فاجعه بزرگ اجتماعی باشه یا فاجعه بزرگ جنگی، یا بعد از معمولا بعد از یک حالت اضطراری زیادتر به وجود. همین خدمات ما فعلا در ولایت جلال آباد در 3-4 ولسوالی جلال آباد است، با مهاجرینی که از پاکستان عودت کرده، مهاجرینی که در داخل خود شهر یا از بجا شدگان داخلی است، در کابل هم در کمپای مهاجرین که در کمپای مهاجرین تقریبا حدود 8-9 کمپی که در داخل کابل از قرار داره، در سمت شمال مهاجرین که از داخلی و یا مهاجرین به طور مثال مهاجرین مرزا اولنگ، اینا را ما تحت پوشش اطفال شد تمامش قرار دادیم، پروژه متوال ادامه داره. در مراکز اصلاح به طور مثال مراکز اصلاح مزار شریف ما بر اطفالی که در مرکز اصلاح هستن مشکلات روانی دارن بر از اونا مشاور داریم، تک تک به اونا مشاوره میکنن تا بتانن که اونا را کمک کنن و سپورت کنن. به این شکل در نقاط مختلف افغانستان ما فعالیت های خود ادامه میدیم.
نظر به تجربه‌ای که شما دارین، اطفال زیادتر از کدام مشکلات روانی اجتماعی رنج میبرن؟
اطفال معمولا وقتی که یک حالت فاجعه به وجود بیاید یا یک تحول به وجود میاد، اطفال زیادتر عدم تمرکز پیدا میکنن، پرخاشگر میشن و روابطشان در با خانواده و فامیل و اشخاص که در اطرافشان است سازگاری خوب نمیکنه، برخلاف بزرگسالا. بزرگسالا گوشه‌نشینی را اختیار میکنن، کم صحبتی را، ولی اطفال پرخاشگری و فعالیتایشان زیاد و بی‌هدف میشه، که ما میتونیم شناسایی کنیم که اطفال متاثر از می حادثه یا از می.
تا به حال چقدر به این مشکل رسیدگی کردین؟
به خاطر از اینکه در نقاط مختلف زیادتر فوکس ما یا بسا فعالیتای ما معمولا در کمپای مهاجرین داخلی یا مهاجرین خارج مرز و یا در حالت استرار می باشد که ما در بعد از حالت استرار در یک صاحب میریم و فعالیتای خود روانی اجتماعی را که البته همین قسمت پلی تراپی یا بازی درمانی را زیادتر کار میکنیم، حدود بیش از 10,000 اطفال ما در نواحی مختلف در حادثات مختلف ما تحت پوشش قرار دادیم و تانستیم تا از اوج ما هم کسایی که زیاد مشکلشان شدید باشه اونا را شناسایی کنیم، به جاهای دیگری فرق کنیم و یا خدماتی که نیاز دارن اونا را برشان انجام بدیم.
وقتی که کار آغاز میکنین در تطبیق کار به چقدر مشکلات روبرو میشین؟
در چون خود سایکوتراپی یا گفتار درمانی را میتونیم بگم که یک روش جدیدی در کشور ما است، اونقدر بلدیت کسی نداره. در قدم اول زمانی که ما به در ساحه متضرر شده یا ضرر دیدگی ما اوجا میریم و از اوجا دیدن میکنیم، در قدم اول بسیار برای ما مشکل میباشه که مردم محلی اوجا را ما بفهمانیم که ما خدمات خود ارائه میکنیم و این خدمات چیزی نیست که به شکل مادی بر شما ارائه کنیم. اول اونا را تا ما قناعت بدیم بسیار برای ما مشکل است. بعد از اون که ما اونا را قانع ساختیم که این یک خدمات ضروری است که به اصطلاح یک خدمت اساسی است و این بسیار مهم است. بعد از ما خدمات خود ارائه میکنیم تا وقتی که اطفال ما به این خدمات برشان، یعنی یک کار دشوار است که ما در هر ساحه که میریم در قدم اول با اهالی و مردمی صحبت میکنیم تا اونا را قناعت بدیم و اونا را بفهمانیم که این خدمات نیازمند و ضروری است برای اطفال متاثر.
پیشنهاد شما به خاطر کاهش مشکلات روانی اجتماعی اطفال چی میباشه؟
پیشنهاد ما این است که در قدم اول چون مشکلات روانی اجتماعی از بعد زمانی که یک صفحه اولش خانواده می باشه، خانواده ها در قسمت شناسایی و مشکلات اطفال خود بسیار زیاد توجه کنه، اطفال خود در ابتدا با توهین، تحقیر و سرزنش شدید نکنه تا بتونه که اطفالشان در زمینه توان یا سلف استیم یا عزت نفسشان از ابتدا بالا باشه. زمانی که یک حادثه صورت میگیره، اگر یک خانواده به اصطلاح روشن فکر باشه و اطفال خود خوب حمایت کرده باشه، اونا خود صدمه نمیبینه. نظر که یک خانواده باشه که اطفال از اونا زیاد تحت یک فشار و قیودات و شدید قرار داشته باشه، اونا سلف استیم یا عزت نفسشان پایین است، زود متاثر میشن و زود به مشکل روانی مبتلا میشن.
دکتر صاحب، در قسمت بهبود وضعیت اطفال که تا مشکلات روانی اجتماعیشان بهبود پیدا کنه، نقش والدین و بزرگایی که در اجتماع هستن چقدر مؤثر است؟
وقتی که ما میگیم نقش والدین و بزرگسالان، در حقیقت طفل که زمان تولد میشه، اولین تربیتگاه و به حساب مرکز آموزششان پدر و مادر است. مادر و پدر در قسمت تربیت اطفال و اجتماع زیاد رول داره. پدر و مادر اگر رفتارهای نیک خوبی انجام بده، بالای روان طفل تاثیر خود داده، بعدن به کودکستان و ماحول اجتماع است. در اینجا مسئولیت هم خانواده است و هم اجتماع است که تا بتوانند به او رفتارهای نیک و اخلاقهای نیک را انجام بده تا روحیه و روان از اونها هم از اون که متاثر میشه مثبت متاثر شود. زمانی که اگر یک والدین رفتار ناشایسته را انجام میتن و یا در اجتماع یک رفتار ناشایسته را انجام میتن، طفل بخواهی یا نخواهی به شکل مستقیم و غیر مستقیم کسب میکنه. همین دوره آموزش است، هر عکس العمل اجتماع را میآموزد. بر تمام خانواده ها و فامیل ها و حتی اعضایی که همین خانواده ها اعضای اجتماع هستند، برای اینا پیشنهاد ما همین است تا بتوانند به اطفال رفتارهای نیک نشان بدن، تا اطفال از اونها تقلید میکنن، به شکل نیک آموزش بگیرن و همین آموزششان باعث ازی میشه که یک اجتماع سالم و خوبتر داشته.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادی ساحل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان رو گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوانده های عزیز برنامه آشیانه سلام تقدیم می کنم. در این برنامه آشیانه شما را از حال احوال و زندگی یک خانواده نابینا که پدر و مادر هر دو نابینا هستند آگاه می سازم.
دمی پیری توانایی من باز از سای دست تنایی من.
دوستان شنونده، قسمی که شما هم میدانین بسیاری مردم فکر میکنن که معلولین و یا نابینایان نمیتونن ازدواج کنن و یا تشکیل خانواده بدن، زیرا به گفته این مردم نابینایان نمیتونن از همه امورات زندگی و زن و فرزند به درستی مراقبت کنن. اما هستن نابینایانی که توانستن به خود زندگی بهتری بسازن، تحصیلات عالی کنن و اولاد تحصیل کرده به جامعه تقدیم کنن. خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب همسرش هر دو نابینا هستن و از مدت زیادی میشود که بایس استاد در لیسه نابینایان در شهر کابل کار میکنند. خب، ما فعلا در منزل خان عزیز حبیب و ملاله سادات حبیب قرار دارم. اما زمانی که داخل منزلشان می شدم فکر کردم که شاید آدرس رو اشتباه کرده باشم، چون همه جا دهلیز، اتاقهاش، پسخانه و همه در و دیوار آنقدر پاک منظم بود که فکر کردم شاید این خانه نابینا نباشد.
اینه خوش آمدی میگه توتیم.
خب بر صورت با استاد خان عزیز و همسرش و دو پسرش خیلی صحبت کردیم. اونا گفتن که 30 سال قبل ازدواج کردن و دارای 4 فرزند هستند که دو دخترشان عروسی کرده و دو پسرشون فعلا با اونا زندگی میکنن. استاد خان عزیز، داغاز از شما میپرسم که چطور تصمیم به ازدواج گرفتین؟ آیا این تصمیم زندگی براتون مشکل نبود؟
زمانی که ما در لیسه مسلکی نابینان استاد بودم، خانمم که در اون وقت اینا هم فارغ تحصیل سنف 12 بوده، ولی متاسفانه که از مکتب نابینان اینا آگاهی نداشتن. وقتی که سال 65 اینا آمدن به لیسه مسلکی نابینان که مطالعه ما قرار داشتن، فهمیدم که ما میتونیم با هم مشترک زندگی بکنیم. باز ما تصمیم گرفتیم که از اینا خواستگاری بکنیم. بالاخره به این کار موفق شدیم و ازدواج کردیم.
شما استاد ملالای جان، براتون مشکل نبود؟
زمانی که اینا خواستگاری آمدن خانه ما، مادرم برش گفت که دخترم نابیناست. باز مادرش قبول کرد که ما تا وقتی که زنده هستم همکاری میکنیم، یعنی در وقتی که چیز را نبیافن برشان نشان بتم یا ایست که یک بیرو برن کچان همکاری کنم، یعنی خودشان قبول کرد. باز مرا دادن.
از مشکلات درس تحصیلتون برای ما بگوین، مثلا مکتب پانتون.
ما زمانی که تولد شدیم نابینا بودیم.
بله.
منطور در روشنی افته و در روشنی پیش شیشه مشکلات ما بسیار زیاد نبود. زیادتر وقت ما در افته میشتیم، کتاب خودم میخوندیم و در مکتب در پیش شیشه. نو وقتی که درس ما میمون شو از همشیریم همکاری میخواستیم که بر ما هم کتاب از روی بخون ما زیاد کنیم.
آشیانه، برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکث شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
خب استاد ملالای جان، تربیه اولاد واقعا مشکل است. شما چطور رسیدگی کردین؟ ماشاءالله دخترکایتان عروسی کردن، بچگکام جوان تحصیل کرده، با یک نابینا هستن، چطور رسیدگی تانستین؟
قسمی که بر خود شوهر معلوم است، ما میتونستم که طفل خود بسته آواز به حساب شیر دادن یا پار خود میتونستم. صرف یک در قسمت دوا دادن وقتی که مریض می بود، یا همی خوشویم و یا یک ایوارم حکومت میکرد در قسمت دوا دادن، اما در قسمت ششتن رفتن و کالا پوشیدن و کالایشان رو تو کدن یک پار خودم میتونستم. به مو حساب دلیل که کده بودم میتونستم. تا 4 ساله شدن ما برشان نصیحت میکردیم که بچیم این در این قسم کارا نرین، این کار نکنین.
بعد از او که کلان شدن باز خودشان دیگه فهمیدن. دخترکایتان درسشان تا چیت خوانده؟
12 فارغ شدن هر دویشان، یکیش حالا فعلا دارمالمین.
ملالای جان، کدام کارای خانه براتان زیاد مشکل دارد؟
خمیر و کالاشویی اما یک در قسمت دیگه کارا ما هیچ مشکل ندارم. صرف یگانه مشکلاتی که ما داریم در قسمت برنچندن و
مرچ نمک پیدا کردن.
نه او رخ و میمانیم در جای
گای غلط نشده، مثلا قطعی های مرچ نمک و دیگه مسئله ها که باشه گای غلط مانده نشده و خودت اشتباه نکدی؟
ما خود ما خود در جای غلط نمیمانیم. اگر کس در خانه ما بیایه، مثلا دخترها بیایه یا کس دیگه ننوین بیایه، وا میمانه. باز ما چون بر ما معلوم است که اینی قطعی نمک است یا قطعی دیگه چیز است، فرض مثال مرچ نمک یک رقم است. اگر پول ده پولو بود باز نمک
میچشم،
ولی دیگه چاره نیست چون نمیتونیم.
مثلا کالاشویی میکنی، چطور میفهمی که کدام کالا را اول بگیرم بعدا کدام؟
از خود ما رو میفهمیم کدام کالا سفید است یا کدام کالا رنگ است یا کدام کالا پاک است. از اینا
فرصان
میفهم که یخم قاقای خانزیز سفید کار است کلش. مثلا فیروزه ایست رنگ نمیتونم میفهمم، و یا ای که سفید است یوار پیش مندازم که تزیر پیانی ها خودشون یک دفعه که پرسان کردیم میفهمیم که نیرم بر ما معلوم میشه. بعد از اون چیزایی را که ما نمیفهمیم یک دفعه از یا پرسان میکنیم که نی چی رنگ است.
وقتی که یک چیز بریزه چطور میفهمید؟
خون که دست ما که در روی زمین خورد میفهمیم که در روی زمین ریخته. بله. و در زمین در روی آشپزخانه که میرام بریم، چون در الماری نان خود میمانیم، نان میگیرن طبعا خورزگی میریزه. باز کنم را رفتیم میبینیم که در زیر پای ما رزگی است. جور باز جوری برقی سرزی بچا میکنه.
خب گفتین که فروکاری را بچگکایتان میکنه.
بله. شما میشه خود معرفی کنید؟
احمد سیر هستم، فارغ التحصیل صنف 12.
و شما؟
احمد صمیم شیرداد هستم، یکی از معلمان پنتون رازی.
خب سیر جان، همکاری زیاد شما همراه مادر جان میکنین یا صمیم جان؟
روزانه جارو را من میکنم و بعضی وقتا که من نای باشم یا کار نشم بیادرم میکنم.
خودت چی احساس کردی زمانی که فهمیدی که پدر مادر نابینا است؟
من وقتی که فهمیدم که پدر مادرم نابینا است، بعد از اون کارهای خانه و موتر بردن و شعار چی داره ما بیادر میکنیم.
مثلا بعضی کارهایی را که مادر جان بر شما میگه آیا انجام میتین یا میگه نه برو من نمیکنم؟
طبعا میکنیم و بعضی وقتا نمیکنیم.
سر برادرت مندازیم. سلیم جان میگه برای ما که اینا چی همکاری میکنه با پدر مادر و در خانواده خود؟
کار را که پدر مادرم انجام داده میتونه او را از ما خواهش نمیکنه که انجام بدیم، خودشون انجام میتونه و کار را که او انجام داده نمیتونه با دمراشون همکاری میکنیم.
اینطور کارهایی بوده که مثلا بدون از اینکه پدر جان و مادر جان گفته باشه خودت انجام بدی؟
بله، یا مثلا ظرفایی را که ناشسته مانده بدون از اینکه پدرم بگه یا مادرم بگه خودم انجام میدیم.
خب استاد، در بیرون در محیط در بازار آیا کسایی با شما مقابل شده که به یک نام شما را یاد کرده باشه؟ چطور؟
تا حال به میت یک کلمه عراقی که زشت مواجه نشدیم. هیچ کس باید کسی دیگه را با همون معیوبیتی که یا کمی کاسی که در وجود داره با اون نام یاد نکنه. یعنی تمام ما انسان هستیم، خداوند یکسان ما را هست کرده. ای که یکان تای ما یک معیوبیت یا کمی کاسی در وجود داریم، ای دیگه شده نمیتونه که انسان را با اون نام یاد بکنه، چرا خدا ما را آفریده.
یعنی شما مثل انسانهای عادی زندگی را پیش میبرین، به همه مسائل زندگی رسیدگی کردین.
تفاوتی وجود نداره. گفتم بین جور و ناجور یا بین دو جور هم تفاوتای ما شما میبینیم در محیط.
بله.
کسی فرزند تحصیل کرده، کسی نکرده، کسی کم کرده، کسی زیاد کرده، یا از لحاظ قواره و قد و قامت و هر چیزی انسان ها متفاوت است. بله. ولی در شخصیت و دریگاپا تفاوتی. بله. وجود نداره.
این خانه چطور است؟ از خودتان از شخصی؟
این خانه از ما سال 1363 دولت هم یک باب آپارتمان بر ما داد. باز
خوش هستیم که از خود خانه دارین و آبرومندانه زندگی میکنید.
فقط دروازه بسته میشه و تمام امکانات در داخل خانه است.
بله.
و کسی نمیبینه که چی کردی، چی خوردی، چی پوشیدی.
استاد، یک صدا، یک پرنده اومدی، چی است؟
یک توتی داریم زمین. شما میتونم ببینم خانه رو؟ فقط گفتیم تصمیم جور کردیم
ببینیم توتی تانه
خانه برنده دارم.
در کجا است؟ داشت پس خانه؟ اینه خوش آمدی میگه توتی هم ایره. باز اعلان نمی کنین که تو بگرده میگریز
بازی فراری میشه.
ایره اتمن خود دیگه مراقبت میکنی لانه هاوشه. پس میگه میبینیم در آشپزخانه نام خدا چقدر صفا، همه چیز منظم، پاک، صفا و به همه چیز رسیدگی شده دیگه. اتمن ای توانایی های استاد ملاله جان است دیگه.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
استاد ملاله جان، امی زیبایی های طبیعت ها چگونه شما حس میکنین؟
در اول در روشنی میدیدم، در سایانی در روشنی درخت ها و گل های چیزا رو میدیدیم، اما فعلا حتی انسان ما نمیشناسیم که کی هسته. و همچنان زیبایی طبیعت هم دیگه مثل کسی وقتی دبدیم اونم در پیش ما مجسم میشه.
آیا ای آرزو را داشتی که مثلا اولادایتان ها چی ریش ببینین و که چه رقم چهره دارن؟
وقتی که اینا پیدا شدن وقت در روشنی هفته و یک اندازه میدیدم چهره ی از یارا تا یک حدی دیدیم. دیگه به مرور زمان از ما چشم ما ضعیف شده میره. چهره انسان در تو خانه که فرزند سایه باشه نمیبینیم هیچ.
خب صمیم جان، از خودت پرسان میکنم که آیا اتر مثلا همسایه ها، دوست های دمی بچه هایی که با شما ساتیری میکرد، اتر تنه آمیز بر شما کدام چیز نگفته که مادر پدر تو نابیناست؟
دم همسایه داری کسایی که میشناسه که پدر مادر ما نابیناست و به این سرحد که ما را نگاه کرده، به این سرحد و از ما پاسبانی میکنه، خوشتر میشه دیگه. هم که تمار تباتش قیمتر میشه که میگه یعنی پدر مادر دال که نابیناست تو را به این سویه نگاه کرده.
خودت چی تصمیم داری؟ باید چی همکاری زیادتر از این؟
میخوایم که این پنزه خدا به اکمال برسانم. د دمی سمستر گذاشته 91% مجموع نمراتم بود و دستم اول نمره سم خداستم. دیگه میخوام که نمی اول نمرگی خدا افس کنم عین به ماستری و تخصص هم خدا برسونم، چون که پدر مادرم از خردی تا به حال در حساب رسیدگی کرده برای ما را به تعلیم و درس رای کرده، یعنی از ما نخواسته که تو برام کار کو یا پیسہ بیار، حتی پیسہ به دست ما داده که تو کار کو. دیگه طبعا ما به صفات از اینکه پدر مادرم نابینا هستن میخوایم که برشان از حد خود که زیادتر خدمت کنیم
انشالله. خب خودت سیار جان فعلا خوش هستی، روزی هستی از زندگی؟
زندگی ما از بسیاری کسایی که پدر مادرشون بینا هستن هم بهتر است و ما از نه خودم راضی هستم.
از همه ایتان بسیار زیاد تشکر. خداوند توانایی بده که بیشتر بتونین به خانواده ایتان رسیدگی کنین.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38